رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وضعیت جسمی آیت الله مشکینی که به علت وخامت شدید در بیمارستان بستری است بهتر شده. به دنبال پخش برنامه به اسم دموکراسی از تلویزیون جمهوری اسلامی، امامان جمعه چند شهر حملات تندی را متوجه نهادهای غیر دولتی و روشنفکران ایران کردند. و محمود عباس از فلسطینی‌های آزاد شده از زندان‌های اسرائیل استقبال کرد. در تهران ساعت 18:30 شش و نیم شامگاه آدینه 29 تیر 86 19 ژوئیه 2007. عصر بخیر. من چه میشنوید مجله شامگاهی رادیو فرداست و من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در استودیو خبر در یک ساعتی که پیش روی من است. امیدوارم در این عصر تعطیل گرم خوب باشید و همچنان در کنار ما بمانید. گزارش، گفتگو، مرور و تحلیل همچون همیشه بخش‌های مختلف این مجله خبری را تشکیل می‌دهند، اما پیش از آن اجازه دهید مطابق روال همیشه از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه شویم. امروز با همکارم آرمان مصطفی. آقای مصطفی، به شما هم عصر بخیر میگم.
عصر بخیر و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حال آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان و امام جمعه قم از امروز صبح بهتر شده است. بر پایه گزارش خبرگزاری ایرنا، آیت الله علی اکبر فیض معروف به مشکینی از مدت ها قبل دچار بیماری ریوی است. در چند روز گذشته حال وی به وخامت گراییده و به بخش مراقبت های ویژه یکی از بیمارستان های تهران منتقل شده است. امامان جمعه تهران، تبریز و قم امروز پس از پخش آنچه اعترافات حاله اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو خوانده می شود، از تلویزیون جمهوری اسلامی حملات شدیدی را به طور هماهنگ متوجه نهادهای غیر دولتی و روشنفکران ایران کردند. حجت الاسلام احمد خاتمی امام جمعه تهران و حجت الاسلام محمد مجتهد شبستری امام جمعه تبریز در جملاتی مشابه گفتند که این اعترافات اثبات کرد که آمریکا به دنبال پروژه کودتای نرم و انقلاب مخملی در کشورهای اسلامی، آسیای میانه، ایران و حتی کشورهای همسایه و عربی است و مبنای چنین کودتایی نیز در جامعه مدنی بوده و پایگاه عملیاتی آن هم در مطبوعات، محافل روشنفکری و از طریق جذب افراد خاص، نخبگان، فرهیختگان، تشکل‌های دانشجویی، راهندازی پایگاه مدافع حقوق زنان و برپایی سازمان‌های غیر دولتی است. آیت الله رضا استادی امام جمعه قم هم ضمن تکرار همین خطبه ها آمریکا را به تلاش در تغییر روند برگزاری انتخابات در مناطق فلسطینی و عراق متهم کرد و گفت که آنها در این کار موفق نبودند و اکنون می‌خواهند در جمهوری اسلامی نتایج انتخابات مجلس را به سمت و سوی افرادی ببرند که مورد تایید خودشان باشد. و در سرزمین‌های فلسطینی بیش از 250 تن از زندانیان که امروز صبح پنجشنبه از زندان‌های اسرائیل آزاد شده بودند، وارد رام الله در کرانه غربی شده و مورد استقبال رهبران تشکیلات خودگردان فلسطین قرار گرفتند. محمود عباس این زندانیان را که از جناح فتح هستند، قهرمانان آزادی خواند. اسرائیل برای حمایت از محمود عباس و دولت فیاض سلام، که البته فکر میکنم سلام فیاض، که پس از کنترل حماس بر نوار غزه در کرانه غربی تشکیل شده است، اعلام کرده بود که شماری از زندانیان فلسطینی را آزاد میکند.
آرمان مصطفی بود و نگاهی به آخرین خبرها در صفحه نخست مجله شامگاهی. آقای مصطفی، از شما متشکرم. اما در ادامه در دیگر صفحات این مجله شامگاهی از این جمله خواهید شنید: تنین عبارت آشنای اقدام علیه امنیت ملی بار دیگر به گوش رسید، متهم این بار یک فعال کارگری است. مصاحبه با وکیل و همسر منصور اوسانلو. در همین زمینه فدراسیون جهانی کارکنان حمل و نقل میگوید اوسانلو را آزاد کنید، گفتگو با دبیر کل این فدراسیون. صدور احکام اعدام برای یک روزنامه نگار و یک فعال مدنی در ایران همچنان در کانون توجهات است، گفتگو با یک کارشناس را خواهید شنید در همین باره. و اعتراض حزب سوسیالیست فرانسه به نقض حقوق بشر در ایران را. همه اینها و بیشتر تنها در 25 دقیقه‌ای که پیش روی من است در بخش نخست مجله شامگاهی امشب همچنان با رادیو فردا همراه باشید. با گذشت 10 روز از بازداشت منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، یکی از وکلای مدافع این فعال کارگری میگوید که مقام‌های قضایی اتهام او را اقدام علیه امنیت ملی کشور اعلام کردند. در این میان همسر آقای اوسانلو از وضعیت جسمانی این فعال کارگری که در زندان اوین به وین بدرد ابراز نگرانی می‌کند. بهروز کارونی جزئیات بیشتری دارد.
منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، روز 19 تیر ماه در نزدیکی منزل خود توسط 4 مرد ناشناس مورد ضرب و شتم قرار گرفت و بازداشت شد. شاهدان عینی گفتند که ماموران هنگام بازداشت منصور اوسانلو فریاد می‌زدند که در حال بازداشت یک دزد هستند. این در حالی بود که مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران تا 3 روز از وضعیت آقای اوسانلو و نیز تایید بازداشت این فعال کارگری خودداری می‌کردند. تنها پس از اعتراض‌های گسترده سازمان‌های بین‌المللی کارگری، مقام‌های قضایی روز 22 تیر ماه بازداشت رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه را تایید کردند. یوسف مولایی، یکی از وکلای مدافع منصور اوسانلو، در مورد پرونده موکل زندانی خود به رادیو فردا میگوید:
پرونده در محله تشکیلات مقدماتی است. ما نو دسترسی نه به پرونده داریم نه به موکلمون. ما فقط از طریق سیستم قضایی پیگیری انجام دادیم و متوجه شدیم که برایشون قرار بازداشت داده شده حداقل 1 ماهه، ولی به نظر میرسه که قابل تمدید باشه تا 2 ماه. و ایشون اعتراض کرده و اعتراضش هم رفته به دادگاه و احتمالاً تایید میشه. خب فعلا برای ملاقات هم هنوز شرایط آماده نیست، ولی ممکن است هفته آینده برای خانوادهش امکان ملاقات فراهم بشه.
آقای مولایی به این پرسش که رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه به چه اتهامی بازداشت شده است پاسخ می‌دهد:
این اتهامات به طور کلی زیر چتر عنوان بسیار کلان اقدام علیه امنیت کشور هست و خب این که چه مصداقی و به چه مادی استناد کردن در این عنوان کلی، ما چون پرونده را ندیدیم فعلا در این مورد نمی‌تونیم مثال نزد.
وکیل مدافع آقای اوسانلو سپس اشاره می کند که به لحاظ قضایی فعلا کاری از دست وکلای مدافع این فعال کارگر زندانی بر نمی آید، چون پرونده امنیتی نامیده شده و در معاونت امنیت دادگستری تهران تحت بررسی است. بنابراین تا زمانی که پرونده از مرحله تحقیقات مقدماتی خارج نشود، این مشکل برای وکلای مدافع آقای اوسانلو وجود خواهد داشت. در این میان پروانه اوسانلو، همسر منصور اوسانلو، در گفتگو با رادیو فردا اتهام وارد آمده بر همسرش را رد می کند.
کاملا واهی و بی مدرک و بی دلیلی همچین مسئله، همچین اتهامی که به آقای اوسانلو زدن، چون در ادامه همون پرونده سندیکاشون شروع گرفتن و مسئله سندیکا رو تنها به دلیل مسئله سندیکاشون همیشه دستگیر شدن، ولی به تنها چیزی که اشاره نمیشه همین مسئله سندیکاست و اقدام علیه امنیت به نظر من یه اتهام واهیه و بی پایه و اساس.
همسر رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با اشاره به گذشت 10 روز از بازداشت آقای اوسانلو و بیخبری از وضعیت او میگوید:
24 سال کارمند شرکت واحد بوده. چطور این 24 سال در مزان اتهام نبوده از نظر اقدام علیه امنیت ملی؟ بلافاصله ایشون تشکیل سندیکا دادن، از حقوق خودشون دفاع کردن، از حقوق همکارای خودشون دفاع کردن، 1001 اتهام به ایشون چسبوندن. بیگناهه آخه؟ چرا یه آدم که اینجور دلسوز مملکته، یه آدم که اینجور داره حق و حقوق خودشو بقیه داره دفاع میکنه، یه آدم که اینقدر صداقت داره، چرا باید اینجور در فشار باشه، هم خودش هم خانواده؟ تو مملکتی که ما قانون داریم، قانون اساسی داریم، اینا برای من نگران کننده و ناراحت کننده.
به گفته پروانه اوسانلو، اگر همسرش اقدامی علیه امنیت ملی انجام داده بود از سفر خارج خود باز نمیگشت.
ایشون با توجه به اینکه میدونست هر لحظه ممکنه تو فرودگاه دستگیر بشه برگشت. پس این آدم نقطه ضعفی نداره از این نظر که به راحتی رفت و برگشت و من نمیدونم واقعا آدم درک آدم نمیتونه بکنه. پدر یه خانواده رو از خانوادهش دور میکنن به هزار یک دلیلی که واقعا اصلا سندیت نداره. حالا گرفتین ایشونو، ایشون هم حالا ما میگیم مرتکب اون جرمایی که شما بهشون اتهام زدین هست، ولی چرا به این شی، چرا اینجور غیر قانونی، چرا نمیذارید وکیلشونو ببینه؟ الان 10 روز وکیل ایشون نمیتونه ایشونو ببینه. مگه آدم ناشناسه یا پرونده نداره که اینجور کردینش توی زندان و تو سلول و از همه چی قطع ارتباط؟ آخه برای چی؟ که آخه چرا؟ ماها 24، من خودم 24 سال کارمند این دولتم، همسرم همینجور، تمام اون سالها رو ول کردن. این 2 سال 3 سالی که ایشون فعالیت سندیکایی داره 1001 اتهام بهش زدن، اغتشاش کرد، نمیدونم اقدام علیه امنیت ملی، جاسوس. آخه این حرفا یعنی چی؟
همسر این فعال کارگر زندانی بر لزوم دیدار خانواده منصور اوسانلو و وکلای مدافع با او تأکید می کند.
اقدام علیه امنیت ملی اتهام منصور اوسانلو است. گفتگوی همکارم بهروز کارونی را شنیدید با وکیل مدافع و همسر این فعال کارگری. اما داستان منصور اوسانلو به همینجا ختم نمی شود. بازداشت این فعال سندیکایی طی 10 روزی که از دستگیریش می‌گذرد، واکنش طیف گسترده‌ای از محافل داخلی و بین‌المللی حقوق بشری و کارگری را به دنبال داشته. واکنش‌هایی که طی روزهای گذشته از رادیو فردا دنبال کردید. پس از گفتگوی رادیو فردا با فدراسیون کارکنان حمل و نقل در روز چهارشنبه 18 ژوئیه، این فدراسیون با صدور اطلاعیه‌ای خواستار آزادی منصور اوسانلو، دبیر سندیکای کارکنان اتوبوسرانی تهران شد و اعلام کرد که در دومین هفته دستگیری او به اعتراضهایش در خصوص زندانی بودنش همچنان ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر را در این باره درباره اعتراض فدراسیون کارکنان حمل و نقل در گفتگوی شهران تبری با دیوید کاکرافت، دبیر کل این فدراسیون، و گراهام استیونسون از اتحادیه کارگران حمل و نقل بریتانیا میشنویم.
اطلاعیه فدراسیون بین المللی کارکنان حمل و نقل میگوید دولت ایران باید سر عقل بیاید و منصور اوسانلو را آزاد کند. در این اطلاعیه دیوید کاکرافت، دبیر کل این فدراسیون، خطاب به مقامات ایرانی می نویسد آنها که این مرد شجاع را برای این همه مدت سرکوب و زندانی کردند باید بگویند که جرم او چیست و در این فاصله باید به خانواده و وکیل او اجازه ملاقات دهند و به خواستش برای دیدن پزشک گردن دهند. از سوی رادیو فردا با دیوید کاکرافت میگویم شما گفته اید تلاش برای آزادی آقای اوسانلو را تا آزادی او کنار نخواهید گذاشت.
Well, absolutely. Frankly, we've been through a very difficult and very concerning few days.
قطعا همینطور است. راستش با ظرف چند روز گذشته بسیار نگران سرنوشت آقای اوسانلو بودیم، چرا که جمعه پیش از تهران شایعاتی شنیده شد که او کشته شده است و مدتی طول کشید تا معلوم شد که این شایعه درست نبوده. قاضی دادگاه انقلاب که بالاخره قبول کرد دستور دستگیری او را صادر کرده، اول می گفت درباره ربوده شدن اوسانلو هیچ اطلاعی ندارد. ما همگی از وضعیت او نگران هستیم و معتقدیم هیچ دلیلی برای دستگیری او به این شکل خشن وجود نداشت. به او حکم زندان 5 ساله داده شده که تمامی ما، یعنی تمام اتحادیه‌های کارگری جهان، معتقدیم کاملا غیرقانونی، بدون مبنا و غلط است. اما ما در این حال با شناختی که از آقای اوسانلو به دست آوردیم تردید نداریم که او فردی مطیع قانون است و اگر هر موقع به اداره پلیس فراخوانده میشد خود را معرفی میکرد. دیوید کاکروپ میافزاید این عمل که یک اتومبیل پر از اوباش را به سراغ او بفرستند تا او را جلوی همکارانش و مسافران از اتوبوس پایین بکشند و ببرند و برای 3 روز هیچ خبری از او ندهند یک عمل وحشتناک است و در حال حاضر کمترین کاری که مقامات ایران میتوانند انجام دهند آن است که به همسر و وکیلش اجازه ملاقات دهند و به پزشک اجازه دهند او را معاینه کند. او هفته پیش یک بار به همسرش تلفن کرده، به او گفت که سلامت است، اما ما نمی‌دانیم در آن موقع تحت چه فشاری بود. ما امیدواریم که حرف او درست باشد، اما این کافی نیست و با خواهان نظر پزشکی مستقل در این باره هستیم. دبیر کل فدراسیون بین‌المللی کارگران حمل و نقل می‌افزاید فراموش نکنید که او به وسیله عده‌ای که الان می‌دانیم ماموران امنیتی بودند ربوده شد. آنها با چوب و چماق به او حمله کردند و به وضع فجیع او را کتک زدند، کاری که کاملا غیر ضروری بود، چرا که او مردی بسیار معقول است و حاضر می‌بود اگر یک پلیس یونیفرم پوش برای دستگیریش می‌آمد به آرامی همراه او برود. به این دلیلی که گفتم ما به شدت نگران وضع سلامت او هستیم. در گفتگوی دیگری که با گراهام استیونسون، سازماندهنده کارگران اتحادیه کارکنان حمل و نقل بریتانیا یا TGWU داشتم، او گفت
ما الان 18 ماه است که در مورد کارکنان اتوبوسرانی تهران و اعضای این اتحادیه کارگری نگران هستیم و همچنین برای آقای اوسانلو تا حال هر کاری از دستمان برآمده کرده ایم. ما به سفارت ایران در لندن شکایت و اعتراض کردیم و به نمایندگان خود در تهران فشار می آوریم که در این مورد از طریق دیپلماتیک تلاش کنند. من مطمئنم دولت ایران می داند که هزاران نفر از اعضای اتحادیه ما برای برادران و خواهران خود در ایران نگران هستند و می خواهند آنها در شرایط کاملا عادی حق مشارکت در اتحادیه کارگری و فعالیت در آنها را داشته باشند. آقای استیونسون می افزاید:
من
مطمئنم در ایران نیروهای بسیاری از روشنفکران و آزاداندیشان هستند که با ما همراه شده از دولت خود خواهند خواست که قانون و دموکراسی را که خواست مردم هر کشوری است در ایران برقرار کنند. با آقای استیونسون میگویم اما اکنون در ایران اگر این آزاداندیشان و روشنفکرانی که میگویید حرفی از دموکراسی، اتحادیه‌های کارگری و حقوق بشر بزنند، مانند آقای اوسانلو روانه زندان خواهند شد. فکر نمی‌کنید در چنین شرایطی وظیفه روشناندیشان و آزاداندیشان خارجی باشد که به کمک آنها بروند؟ بله البته، اعضای اتحادیه‌های کارگری در خیلی از کشورهای مشابه ایران تحت فشار هستند. تنها کاری که ما می‌توانیم بکنیم این است که صادقانه و با شفافیت کامل نشان دهیم که خواهان حق و حقوق دموکراتیک تمام مردم جهان و در تمام کشورها هستیم و از اعضای خود بخواهیم ظلم به آنها را به گوش همه برسانند.
اوسانلو را آزاد کنید. این را دبیر فدراسیون کارکنان حمل و نقل میگوید در گفتگو با رادیو فردا. گزارش همکارم شهرانه تبری بود. در همین جا اضافه میکنم که آخرین جزئیات مربوط به تحولات کارگری و حقوق بشری ایران را میتوانید در وبسایت ما به صورت متن و همچنین صدا دریافت و دنبال کنید.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه ترین خبرها و گزارش ها
ساعت 8 شب با سلام در 15 دقیقه آینده من مهدی
ساعت 10 شب دوری بر شما
سلام
ملی ساعت 8
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت جدید رادیو فردا همراه با
تازه‌ترین عکس‌ها،
گزارش‌های خبری متنوع،
تازه‌های علم،
ورزش،
فرهنگ
و سیاست و حتی وبلاگ‌های خواندنی.
www.radiofarda.com
radiofarda.com ساعت 18:47 است در تهران. اینجا پراگ، رادیو فردا، میزبان شماییم با مجله شامگاهی. این مجله خبری را همچنان با تمرکز بر مسائل حقوق بشری در ایران دنبال می‌کنیم. صدور احکام اعدام برای یک روزنامه‌نگار و یک فعال مدنی در ایران همچنان در کانون توجهات است. در پی صدور احکام اعدام برای عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار و هیوا بوتیمار فعال مدنی در شهر مریوان، محمد آسنگران کارشناس مسائل کردستان در گفتگو با رادیو فردا می‌گوید معتقد است که شدت گرفتن احکام دادگاه‌ها علیه فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشری در ایران به خاطر ایجاد ترس و وحشت است. جزئیات بیشتر را از شهرام میریام می‌شنویم.
عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار، و هیوا بوتیمار، فعال حقوق بشری در شهر مریوان، پس از چند ماه زندان از سوی دادگاه انقلاب اسلامی در شهر سنندج به اعدام محکوم شدند. تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از جمله اتهام‌هایی است که به این دو وارد شده است. آقای محمد آسنگران، کارشناس مسائل کردستان در آلمان، در گفتگو با ما علت شدت گرفتن احکام علیه فعالان سیاسی و حقوق بشری در استان کردستان و دیگر استان‌های ایران را در ایجاد ترس و وحشت جستجو کرده است.
جمهوری اسلامی چند ماهی بر علیه فعالین سیاسی، بر علیه فعالین مدافع حقوق انسانی در شهرهای مختلف کردستان اقدامات تندتیزتری رو شروع کرده، تعداد زیادی رو به زندان محکوم کرده و اخیراً آقای عدنان حسن‌پور و هیوا بوتیمار اهالی شهر مریوان به اعدام محکوم شدن. اساساً آدمای سیاسی رو جمهوری اسلامی شروع کرده بعد از یک دوره‌ای که سکوت کرده بود حکم اعدام دادن بهشون و مسئله عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار آخرین نمونه هایش هست که ما متوجه هستیم که سیاست خطرناکی هست و باید بلافاصله به نظر با عکس العمل بین‌المللی روبرو بشه، چون اینا دیگه به عنوان فعالین سیاسی رسما اعلام کرده که میخواد اعدامشون بکنه. این سیاستی که جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه پیش میبره.
آقای محمد آسنگران در ادامه این گفتگو با اشاره به تشدید سختگیری‌ها علیه دانشجویان، زنان، کارگران، روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در ایران، از وضع بد جسمی محمود صالحی، فعال سندیکایی و احکامی که نصیب جمعی از زندانیان نیز شده است، یاد می‌کند.
متأسفانه محمود صالحی فقط یک کلیه داره و حدود 100 روز هست در زندانه و اون یک کلیهش هم حدود 20% کار میکنه و مقامات دولتی در کردستان اجازه مداوا به ایشون نمیدن و اخیراً اعتراضات وسیع راه افتاده، تومارهای امضا شده، ولی همچنان لجاجت مقامات دولتی احتمال اینو داره که این فعال کارگری رو به هر حال با مرگ تدریجی روبرو کنه. علاوه بر این دو نفر از فعالین کارگری رهبران اتحادیه سراسری کارگران اخراج و بیکار به اسم شیس امانی و صدیق کریمی رو اخیراً دوباره دادگاهی کردن، منتظر احکامی هستن که براشون بفرستن و 11 نفر دیگه از فاعلین کارگری در شهر سندج رو محاکمه کردن. دادگاه انقلاب اسلامی سقز یک نفر رو به اسم عبدالواحد کریمی 6 ماه قبل در زندان بوده و 1 سال حکم بهش دادن. یک نفر به اسم محمد صالح کوخاشره به 8 سال زندان محکوم شده. در شهر خوی یک نفر به اسم عبدالله حسینی به 6 سال زندان محکوم شده و سعید ساعدی و آسو صالح دو خبرنگار اهل سنندج اخیراً یکیشون محاکمه شده در دادگاه و یکیشون هم احضار شده، باید به جرم اقدام علیه امنیت ملی اینا محاکمه بشن و حکم بهشون میدن. و یک نفر در شهر سقز دوباره به اسم شهرام انصاری که در جریان شورش های 2 سال پیش کردستان زندانی شد به 4 سال زندان محکوم شده. این احکام خیلی لیست طولانی تریه، ولی این سیاستی هست که جمهوری اسلامی برای ایجاد رعب و وحشت به کار میبره. و در این حال باید بگم که مردم به طور جدی بسیار معترضند. اخیرا به حکم اعدام مصلح زمانی در شهر سندج اعتراض کردند. در مقابل دادگستری صدها نفر تجمع کردند، پلاکاردهایی در دستشون بود علیه حکم اعدام و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی شدند.
بله، گزارش و گفتگوی همکارم شهرام میریان را میشنیدید. اما شدت گرفتن بازداشت‌های مخالفین فعالین مختلف در ایران طی روزهای اخیر واکنش‌های متفاوت نهادهای جهانی را به دنبال داشته. در یکی از آخرین نمونه‌های چنین واکنش‌هایی حزب سوسیالیست فرانسه با صدور بیانیه‌ای آنچه را نقض مداوم حقوق بشر در ایران خوانده محکوم و از اجرای احکام سنگسار توسط جمهوری اسلامی ابراز انزجار کرده است. گزارش آرمان مصطفی در همین زمینه را می‌شنویم.
در این بیانیه حزب سوسیالیست فرانسه می‌گوید که تجاوز به حقوق بشر در ایران به حد غیر قابل تحملی رسیده است. در این زمینه عبدالکریم پاکزاد مسئول روابط بین المللی این حزب چنین می‌گوید:
به خصوص در یک سال اخیر تجاوزات به حقوق بشر در ایران واقعا به حد رسیده که در سال‌های گذشته حیات رژیم اسلامی بی‌نظیر بوده. و این واقعا برای نیروهایی که در سراسر جهان به حقوق بشر که حقوق طبیعی و انسانی اونها را میشناسیم غیر قابل تحمل شده. چیزی که ما را واقعا در مورد ایران متأثر میسازه این که میبینیم که روز به روز بر علاوه از این که مخالفین سیاسی اونا در چارچوب قانون و به طور مسالمت آمیز نظرات خواه بیان میکنن مورد آزار قرار میگیره، امروز میبینیم که بخش های وسیع از جامعه، اونهایی که فقط فعالیت های صنفی میکنن مثل کارگرا، مانند زنان و دانشجویان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، همه اینها به خاطر کوچکترین ابراز نظری که خوشایند برای دولت نباشه اینا مورد زجر و آزار قرار میگیرن. و مسئله افشای این حکم قضایی سنگسار برای ما خیلی مهم است. از سال 2002 به این طرف وقتی که دولت ایران با سفرهای کشورهای اروپایی در ایران و توافق رسیدن و یک میراماندوم را امضا کردن که دیگر دست به سنگسار نمیزنن، این سنگسار قضایی یعنی به امر قاضی در حقیقت نه تنها از نگاه انسانی یک عمل و یک حکم است که در عصر ما نمیتونه قابل قبول باشه، ولی از طرف دیگر پاگذاری روی تعهدات بین‌المللی خود دولت ایران است. ما در این حال از بیانیه‌ای که انجمن دفاع از حقوق بشر ایران توسط خانم شیرین عبادی اداره میشه که او بیانیه به دست ما رسید هم مورد نظر ما بود.
با توجه به اینکه در فرانسه حزب سوسیالیست در اقلیت قرار دارد، از آقای پاکزاد میپرسم بیانیه این حزب چه پیامد عملی میتواند داشته باشد؟
ببینید حزب سوسیالیست فرانسه بر صورت چی در اقلیت باشه در اکثریت باشه، فعالیت‌های ما در مورد چنین اوضاع نه تنها در فرانسه محدود است، بلکه ما چنین مسائلی را در کادر انترناسیونالیست بین‌المللی که بیش از 120 کشور جهان هم در بر می‌گیرد و اکثریت از احزاب در کشورهای مهم در قدرت هم هستند، اینها را به پیش می‌بریم. ما در پارلمان فرانسه فعالیت داریم، ما در پارلمان اروپا یک حزب عمده شمرده می‌شیم. به این ترتیب است وقتی که با اعلامه‌های در مورد حقوق بشر در ایران و یا در سایر کشورها بیان میکنیم، اینا توسط نمایندگان ما در پارلمان اروپا، در پارلمان فرانسه و در سازمانهای بین المللی که ما در اون حوزه فعال هستیم اینا مطرح میشه.
مسئول روابط بین المللی حزب سوسیالیست فرانسه میگوید که در صورت ادامه روش کنونی دولت ایران، نمایندگان آن حزب در پارلمان فرانسه و در پارلمان اروپا تدابیر قانونی برای تحت فشار قرار دادن جمهوری اسلامی را از نظر دور نمی‌دارند.
اعتراض حزب سوسیالیست فرانسه به نقض حقوق بشر در ایران آرمان مصطفی بود. یادآوری می‌کنم که می‌توانید نظرات خود را در این زمینه یا در مورد دیگر مسائل روز ایران و جهان با رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221124113 شماره پیامگیر ماست.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
از جمعه تا جمعه،
از جمعه تا جمعه ویژه برنامه است برای مروری بر مهمترین اخبار ایران در هفته‌ای که می‌گذرد.
از جمعه تا جمعه،
هر جمعه در مجله شامگاهی ساعت 19.
این برنامه را تا دقایق دیگر خواهید شنید. اما تا پیش از آن، سفر محمود احمدی نژاد به سوریه با دیدارهای وی در دمشق با دبیر کل گروه حزب الله لبنان و سران تشکل‌های فلسطینی مخالف صلح همراه بود. گزارش مهرداد سپهری را در همین باره می‌شنویم.
محمود احمدی نژاد در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی اقتصادی به همراه منوچهر متکی وزیر امور خارجه دیروز به سوریه سفر کرد و نیمه شب گذشته به تهران بازگشت. طی این سفر کوتاه، محمود احمدی نژاد دیدارهایی با دبیر کل حزب الله و سران تعدادی از گروه‌های فلسطینی مستقر در سوریه داشت و با بشار اسد در یک کنفرانس خبری مشترک شرکت کرد. به گزارش خبرگزاری‌های غربی و نیز صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، در جریان این کنفرانس هنگامی که یک خبرنگار سوری از احمدی نژاد پرسید که آیا تابستان امسال را تابستان داغی برای منطقه خاورمیانه پیش بینی می کنید، او پاسخ داد پیروزی های داغی برای ملت های منطقه در راه است و دشمنان منطقه رو به زوال هستند. آنان باید بدانند که باید دست از شرارت بردارند، وگرنه در آتش خشم ملت های منطقه خواهند سوخت. یکی از رهبران مهم فلسطینی که محمود احمدی نژاد دیروز با وی دیدار کرد، خالد مشعل، رئیس دفتر سیاسی حماس بود. احمد جبرئیل، دبیر کل جبهه خلق برای آزادی فلسطین، فرماندهی کل، نائف هواتمه، دبیر کل جبهه دموکراتیک برای آزادی فلسطین و دبیر کل سازمان جهاد اسلامی آزادی فلسطین، از جمله دیگر ملاقات کنندگان با محمود احمدی نژاد بودند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گزارش داد در جریان این دیدار، سران تشکل‌های فلسطینی بر تشکیل جبهه‌ای بزرگ و متحد برای مقاومت در برابر اسرائیل تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد افزوده است حمایت از فلسطینی‌ها وظیفه ایران است. دیدارهای احمدی نژاد با سران گروه‌های فلسطینی مخالف صلح در حال صورت می‌گیرد که دولت جدید فلسطینی و محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان، بر لزوم پیشبرد تماس‌های سیاسی با اسرائیل تأکید دارند. محمود عباس در نشست شورای مرکزی سازمان آزادی بخش فلسطین (SAF) حماس را یک سازمان کودتاگر و خونریز که به جنایات نابخشودنی دست زده توصیف کرد. به گزارش ایرنا، خالد مشعل در دیدار با محمود احمدی نژاد ضمن برحق خواندن حماس گفته است جنگ سیاسی و مقاومت را ادامه خواهیم داد.
گزارش مهرداد سپهری را شنیدیم درباره واکنش اسرائیل به سفر محمود احمدی نژاد به دمشق. تا دقایقی دیگر نگاهی خواهیم داشت به تحولات ایران و جهان در یک هفته گذشته.
این رادیو فرداست.
خب ساعت 19 هست، 7 عصر آدینه به وقت تهران. نیم ساعت با هم بوده ایم، 30 دقیقه دیگر همچنان در کنار شما خواهیم بود. سپاس که با مایید. آخرین پرواز جادوگر جوان، نگاهی به آنچه در 7 روز گذشته در ایران گذشت، خبرهای ورزشی و دیگر تحولات فرهنگی، گزارش هایی هستند که در 29 دقیقه و 30 ثانیه آینده خواهید شنید. اما پیش از آن اجازه دهید تا بار دیگر از آخرین خبرهای ایران و جهان آگاه شویم. بار دیگر آرمان مصطفی.
به گفته مقام‌های پلیس افغانستان، طالبان شماری از شهروندان کره جنوبی را که از اعضای یک گروه مسیحی پروتستان هستند از یک اتوبوس مسافربری رو بودند. به گفته محمد زمان، معاون پلیس ولایت غزنه، افراد مسلح طالبان دیشب راننده اتوبوس را مجبور به توقف در بزرگراه قندهار به کابل کردند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، میگوید ربوده شدگان 15 مرد و 3 زن تبعی کره جنوبی هستند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، امروز جمعه 29 تیر ماه در برلین با فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان، گفتگو می‌کند. موضوع پیشنویس قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره اعطای استقلال تدریجی به کوسوو که روسیه با آن مخالف است و جدال دیپلماتیک بریتانیا و روسیه بر سر خودداری روسیه از تحویل آندری لوگووای، متهم به قتل الکساندر لیتویننکو، برای محاکمه در لندن در دستور کار دو طرف قرار دارد. اتحادیه اروپا و آمریکا از خواست دولت بریتانیا حمایت کردند. مقام‌های پلیس بریتانیا میگویند پس از یافتن 2 کپسول حاوی پروکساید هیدروژن در آپارتمانی در شهر بریستول در جنوب غربی انگلستان، 2 مرد افغان و سومالیایی را به ظن دست داشتن در اقدام تروریستی بازداشت کردند. ماده شیمیایی پروکساید هیدروژن همان ماده‌ای است که در انفجارهای 2 سال پیش در لندن از آن استفاده شده بود. شوکت عزیز، نخست وزیر پاکستان، میگوید دولت حکم دیوان عالی برای ابقای قاضی افتخار چودری، رئیس برکنار شده آن دیوان را میپذیرد. نخست وزیر پاکستان افزود که اکنون موقع ادعای پیروزی یا شکست نیست. دیوان عالی پاکستان امروز جمعه 29 تیر ماه دستور پرویز مشرف، رئیس جمهوری، در برکناری قاضی چودری را غیرقانونی خواند و حکم به ابقاء وی در سمت ریاست دیوان عالی داد. رئیس جمهوری پاکستان قاضی چودری را در ماه مارس به اتهام سوء استفاده از اختیاراتش از کار برکنار کرده بود. برکناری قاضی چودری موجب اعتراض‌های وسیع مخالفان پرویز مشرف شده است که میگویند دولت با مداخله در امور قضایی قصد دارد استقلال این قوه را خدشه‌دار کند. نخستین واحد از 1300 سرباز ارتش گرجستان امروز جمعه 29 تیر ماه عازم کویت شد تا پس از آموزش‌های لازم برای مأموریت حفظ صلح به عراق برود. به گفته سخنگوی وزارت امور وزارت دفاع گرجستان به رادیو آزادی، این سربازان در شهر کوت در ایال استان واسط عراق در نزدیکی مرز ایران مستقر می‌شوند و مأموریت دارند با قاچاق اسلحه به منطقه مبارزه کنند. گرجستان همکنون 850 سرباز در عراق دارد که در بعقوبه و بغداد مستقرند. شبکه‌های 1 و 2 خبر تلویزیون جمهوری اسلامی بخش دوم آنچه را که اعترافات حالی اسفندیاری، کیان تاجبخش و رامین جهانبگلو می‌خوانند پخش کرد. در این برنامه که با عنوان به اسم دموکراسی پخش شد، تلاش می‌شد تا نشان داده شود که این پژوهشگران در جهت فروپاشی جمهوری اسلامی از طریق براندازی نرم مشابه آنچه که در جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی رخ داد فعالیت می‌کردند.
خب مرور آرمان مصطفی را شنیدیم بر آخرین تحولات امروز ایران و جهان، اما در اینجا همونطور که پیشتر گفتم مروری خواهیم داشت بر آنچه که طی 1 هفته گذشته در عرصه سیاست و مسائل اجتماعی ایران رخ داده است، از جمعه تا جمعه با نگاه فرین عاصمی.
از جمعه تا جمعه
از جمعه تا جمعه.
در هفته‌ای که گذشت پخشان چه جمهوری اسلامی اعترافات حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش دو پژوهشگر ایرانی آمریکایی و رامین جهانبگلو پژوهشگر ایرانی کانادایی میخوان را در دو قسمت از تلویزیون دولتی ایران پخش کرد. در این برنامه که با عنوان به اسم دموکراسی پخش شد، تلاش میشد تا نشان داده شود که این پژوهشگران در جهت فروپاشی جمهوری اسلامی از طریق براندازی نرم مشابه آنچه در جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی رخ داد فعالیت می‌کردند. در طول این برنامه نیز در لابلای سخنان این پژوهشگران تصاویری از اعتراضات و نارامی‌های گرجستان و اوکراین پخش می‌شد. حاله اسفندیاری که رئیس بخش خاورمیانه در مؤسسه وودرو ویلسن در واشنگتن است، گفت که عضوی از یک شبکه بوده که هدف آن تغییرات اساسی در نظام حکومتی ایران بوده است. خانم اسفندیاری گفت که کوشش می‌کرده شبکه‌ای را برای بهبود دموکراسی و حقوق زنان در ایران به وجود آورد که نهایتاً به بی‌ثباتی نظام منجر می‌شد. کیان تاجبخش متهم دوم که مشاور طرح‌های شهری در مؤسسه جامعه باز یا اوپن سوسایتی متعلق به جورج سوروس میلیاردر آمریکایی است، گفت که مؤسسه وی برای ایجاد شکاف میان مردم و دولت مدتی طولانی تلاش می‌کرده تا نوعی دموکراسی به سبک غرب را در ایران به وجود آورد. رامین جهانبگلو پژوهشگر ایرانی کانادایی نیز گفت فعالیت‌هایی که داشته است بیشتر در راستای منافع دشمنان ایران قرار داشته و از کرده خود پشیمان است. رامین جهانبگلو سال گذشته دستگیر و پس از 14 ماه بازداشت با قرار وثیقه آزاد شد. مصاحبه با این پژوهشگران در اتاقهای مبله شده انجام گرفته است، در حالی که این افراد در طول بازجویی‌ها در زندان بودند. وزارت خارجه آمریکا و سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین‌الملل اقدام جمهوری اسلامی را در پخش این گونه اعترافات محکوم کردند. دیدبان حقوق بشر اظهار نگرانی کرده است که حاله اسفندیاری و کیان تاجبخش با بکارگیری زور و ارعاب وادار به اظهاراتی شده باشند که آنان را مقصر جلوه دهد. همچنین مرکز تحقیقاتی وودرو ویلسن در واشنگتن اعلام کرد هر گونه اعتراف منسوب به حاله اسفندیاری پژوهشگر آن مرکز که در تهران زندانی است مشروعیت ندارد. هفته‌ای که گذشت سهراب سلیمانی مدیر کل زندان‌های استان تهران تایید کرد که منصور استانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در زندان اوین است. منصور استانلو از روز سه‌شنبه 19 تیر ماه ناپدید شده بود و به گفته منابع کارگری در ایران افراد مسلح و ناشناس وی را ربوده و به محل نامعلومی برده بودند. جمهوری اسلامی ابتدا دستگیری آقای استانلو را انکار می‌کرد. فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل روز پنجشنبه 28 تیر ماه با انتشار بیانیه‌ای در لندن از جمهوری اسلامی خواست منصور استانلو را آزاد کند. دیوید کاکرافت دبیرکل این فدراسیون جهانی همزمان با دومین هفته از بازداشت آقای استانلو گفت که مسئولان جمهوری اسلامی یا باید اتهام منصور استانلو این مرد دلیر را اعلام کنند یا بیدرنگ وی را آزاد سازند. یوسف مولایی وکیل مدافع منصور استانلو در گفتگو با رادیو فردا گفت هنوز با موکلش دیدار نکرده و به پرونده وی دسترسی ندارد. او میگوید پرونده آقای استانلو امنیتی خوانده شده است.
این اتهامات به طور کلی زیر چتر عنوان بسیار کلان اقدام علیه امنیت کشور هست و خب این که چه مصداقی و به چه مادی استناد کردن در این عنوان کلی، ما چون پرونده رو ندیدیم فعلا در این مورد نمیتونیم اظهار نظر کنیم.
منصور استانلو رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه پیش از بازداشتش در سفری به اروپا خواستار حمایت جوامع بین‌المللی از تلاش کارگران ایرانی در راه دستیابی به حقوقشان شده بود. دانشجویان ایران در هفته که گذشت نیز با فشارهای زیادی روبرو بودند. با گذشت بیش از 60 روز از بازداشت 8 تن از دانشجویان امیرکبیر، در این هفته تنها 3 دانشجوی این دانشگاه آزاد شدند. علی صابری و عباس حکیمزاده، دو عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان امیرکبیر، اواخر روز چهارشنبه از زندان اوین آزاد شدند. منابع دانشجویی خبر از شکنجه و فشارهای روحی و جسمی شدید بر دانشجویان بازداشت شده می‌دهند. مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به وضعیت نامشخص خود، اعتراض به بازداشت اعضای تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت و همچنین در اعتراض به وضعیت نامشخص کیوان انصاری، ابوالفضل جهاندار و سعید درخشندی که از 11 ماه پیش تا کنون در زندان اوین در بازداشت موقت به سر می‌برند، از روز شنبه دست به اعتصاب قضا زدند. برادر ابوالفضل جهاندار از اعضای سابق شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان علامه طباطبایی و شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا میگوید که روز دوشنبه با برادرش دیدار کرده و وضعیت جسمی او را خوب توصیف نمی کند.
خب به هر حال ضعیف شده دیگه، ضعیف شده، رنجور شده. به هر حال کسی که تو زندان هست زیاد روش آدم سر حال نیست، ولی خب از نظر جسمی یه خوب تحلیل رفته دیگه. دوشنبه من ایشون از نزدیک دیدم، وضعیت جسمیش خب به طب زیاد تعریفی نداشت.
در همین حال خانواده عباس حکیمزاده پیش از آزادی وی خبر از تهدید خواهر عباس حکیمزاده توسط نیروهای امنیتی دادند. به گفته یه برادر عباس حکیمزاده، خواهر وی تهدید شده است که برای پاسخگویی به یک سری سوالات به وزارت اطلاعات احضار خواهد شد. از سوی دیگر نگرانی از وضعیت دانشجویان بازداشتی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و ادوار تحکیم وحدت همچنان ادامه دارد. مهدی امینی‌زاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا میگوید اتهام این دانشجویان هنوز اعلام نشده است.
اتهامات این افراد مشخص بود در ارتباط با مکان نگهداریشون، اگرچه گفته میشه 209 هست در طول راه این پاس خروشون نشون داده نشده، مشخص نیست اون اتهام اون دوستان چه هست و در مورد تبدیل قرار هم مشخص نیست که چه انجام خواهد شد.
در همین حال علی نیکونسبتی و حنیف یزدانی، دو تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، هنوز با خانواده های خود تماس تلفنی نگرفتند. از سوی دیگر نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی عصر روز چهارشنبه با ورود به منزل عبدالله مومنی، سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران، ضمن بازرسی و تفتیش منزل وی وسایل شخصی او را با خود بردند. به گفته همسر عبدالله مومنی، بر روی بدن وی آثار کبودی ناشی از ضرب و شتم دیده می شود و آقای مومنی از فشارهای وارده در سلول انفرادی به شدت معترض بوده است. هادی کهالزاده عضو شورای مرکزی ادوار تحکیم وحدت در گفتگو با رادیو فردا ضمن محکوم کردن این اعمال از آخرین وضعیت عبدالله مومنی و دیگر دانشجویان بازداشت شده میگوید.
آقای مومنی به اتفاق ماموران و بازجوهاش مراجعه کرده به خونه و در حالی که ظاهراً علائمی از تحت فشار بودن و وضعیت آزار شدن ایشون وجود داشته و حتی گفته شده که آثار کبودی ای که بر اثر ضرب و شتمی که در دفتر ادوار صورت پذیرفته هنوز روی بدن ایشون بوده و ابراز نارضایتی کرده از وضعیتی که برای ایشون پیش اومده و نوع برخوردی که با ایشون صورت پذیرفته و بسیار گله‌مند بوده از فشاری که همسان روشون ادامه داره، برای بازبینی و برای جستجو به خونه ایشون مراجعه شده.
در همین حال ادوار نیوز وبسایت خبری سازمان دانش آموختگان ایران خبر از تفتیش منزل بهرام فیاضی از اعضای بازداشت شده شورای مرکزی این سازمان داده است. بنابراین گزارش، بهرام فیاضی به خانواده‌اش گفته که در روزهای اول بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. جمعی از پژوهشگران و اساتید دانشگاه‌ها در خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای به موج اخیر دستگیری‌های دانشجویان و سرکوب جنبش دانشجویی اعتراض کردند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط همه زندانیان شدند که اتهامی جز فعالیت در راه حقوق و تامین موازین حقوق بشر نداشتند. ایالات متحده آمریکا نیز درباره گزارش‌های مبنی بر افزایش سرکوب فعالیت‌های دانشجویان در ایران عمیقاً ابراز نگرانی کرده و اعلام کرده این اقدامات جمهوری اسلامی حاکی از ناشکیبایی حکومت تهران در برابر هر گونه بیان عقاید مستقل و آزاد در ایران است. در هفته که گذشت، عدنان حسن‌پور، روزنامه‌نگار و هیبا بوتیمار، فعال اجتماعی در مریوان، به اعدام محکوم شدند. لیلا حسن‌پور، خواهر عدنان حسن‌پور، در این باره به رادیو فردا گفت که روز دوشنبه مقامات زندان حکم برادرش را بدون حضور وکلایش به او ابلاغ کردند.
روز شنبه گذشته عدنان و هیبا رو به شونده منتقل میکنن و الان هم نمیدونیم آیا اطلاعات شونده یا زندان عمومی شونده، هیچ خبری ازشون نداریم. متاسفانه بدون اینکه وکیلم اونجا حاضر بشه، این شونده گذشته حکمشو اعلام کردن، حکم هر دوتاشون رو و به خودشون اعلام کردن.
عدنان حسن‌پور در تاریخ 5 بهمن ماه سال گذشته در مریوان بازداشت شد و مدت طولانی را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج و سلول انفرادی گذراند. همزمان برخی از رسانه‌های محلی خبر از صدور حکم اعدام برای هیوا بوتیمار، یک فعال مدنی، دادند. وی مدتی طولانی را در بازداشتگاه ستاد خبری 113 سنندج و سپس در زندان مریوان گذرانده است. هیوا بوتیمار به اتهام ارتباط با گروه‌های مخالف نظام به اعدام محکوم شده است. نسرین ستوده وکیل مدافع سینا پایمرد، جوان 18 ساله‌ای که به اتهام ارتکاب قتل در سن 16 سالگی به اعدام محکوم شده است، به رادیو فردا میگوید که مسئولان قضایی جمهوری اسلامی اجرای این حکم را به مدت 10 روز به تعویق انداختند، اما چون این حکم لغو نشده خطر اعدام موکلش همچنان باقی است. جمهوری اسلامی تاکنون چند نوجوان را که پیش از رسیدن به 18 سالگی مرتکب جرایم سنگین شده بودند پس از رسیدن به سن 18 سالگی اعدام کرده است. گروه‌های ایرانی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر با محکوم کردن این گونه اعدام‌ها آنها را ناقض قوانین بین‌المللی و کنوانسیون حقوق کودکان می دانند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 27 تیر ماه گفت که دور دوم گفتگوهای ایران و آمریکا در آینده نزدیک و در سطح سفرای دو کشور در عراق برگزار می شود. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق هم گفت که این گفتگوها به زودی برگزار خواهد شد. حسن کاظمی قومی و رایان کراکر سفیران جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در بغداد روز 7 خرداد ماه سال جاری مذاکرات رو در رو و مستقیم واشنگتن و تهران را برای نخستین بار طی 3 دهه اخیر در بغداد برگزار کردند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در هفته گذشته گفت که فعالیت‌های هسته‌ای ایران در یک چارچوب مدون ادامه دارد و ترمز و توقفی در کار نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جمعه گذشته در بیانیه‌ای اعلام کرد که با جمهوری اسلامی به توافق رسیده است تا بازرسان آژانس در اواخر ماه جاری میلادی از تأسیسات هسته‌ای آب سنگین عراق بازدید کنند. رئیس سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی هما میگوید در هفته گذشته تأخیر پروازها به اوج خود رسید که نارضایتی مسافران را سبب شده است. گفته می شود بیشتر این پروازها به دلیل نقص فنی تأخیر داشتند. از سوی دیگر از فعالیت دو شرکت هوایی در ایران جلوگیری شده و به نوشته رسانه‌های گروهی این شرکت‌ها تعطیل شدند. علت تعطیلی این دو شرکت تأخیرهای زیاد در پرواز اعلام شده است. در همین حال اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری اسلامی و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران میگوید سهمیه بندی بنزین در کاهش گردشگری در ایران تأثیر زیادی داشته و دولت طرح اختصاص سهمیه بنزین برای مسافرت مردم را در دست بررسی دارد. و آخرین رویدادی که در برنامه از جمعه تا جمعه این هفته به آن اشاره می‌کنیم، بیماری آیت الله مشکینی رئیس مجلس خبرگان و امام جمعه قم است که در هفته‌ای که گذشت خبرساز شده بود. ابتدا حال آیت الله مشکینی وخیم اعلام شده بود، اما خبرگزاری فارس امروز جمعه اعلام کرد حال وی از امروز بهتر شده است. آیت الله علی اکبر فیض معروف به مشکینی از مدت‌ها قبل دچار بیماری ریوی است.
نگاه فرین آسمی بود به تحولات یک هفته گذشته در ایران. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، میزبان شما این با مجله شامگاهی. این مجله خبری را با گزارشی فرهنگی ادامه می‌دهیم. در این روزها موزه تیسن مادرید که یکی از سه مجتمع هنری بزرگ پایتخت اسپانیا به حساب می‌آید، میزبان نمایشگاهی از عکس‌های هنرمند آمریکایی لین دیویس در رابطه با ایران است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم احمد رفعت.
لین دیویس یکی از مهمترین عکاسان هنری آمریکاست و تاکنون بیش از 100 نمایشگاه از کارهایش در سراسر دنیا برگزار شده است. نمایشگاهی که در این روزها از عکس‌های این هنرمند 63 ساله آمریکایی در موزه تیسن مادرید، یکی از سه مجتمع موزه پایتخت اسپانیا برگزار شده است، تعدادی عکس‌های بسیار زیبا از برخی از آثار باستانی ایران را در بر می‌گیرد. خانم لین دیویس پس از چند سال تحقیقات در رابطه با میراث فرهنگی ایران باستان در سال 2001 میلادی به این کشور سفر کرد و به مدت چند هفته از مناطق باستانی گوناگونی بازدید به عمل آورد. حاصل این سفر یک سری عکس هایی است که در یزد، اصفهان، شیراز، پرسپولیس و پاسارگاد تهیه شده اند و برخی از آنها در موزه تیسن به نمایش گذارده شده اند. از میان عکس‌هایی که در نمایشگاه مادرید عرضه شده‌اند، علاوه بر چند منظره بسیار زیبا از نقش رستم و مقبره کوروش در پاسارگاد، می‌توان به عکس‌هایی از ساختمان‌هایی که در گذشته از آنها به عنوان یخچال استفاده می‌شد و یا برج خاموشان یزد که زرتشتیان از آن به عنوان مقبره برای عزیزان از دست رفته استفاده می کردند نام برد. در این نمایشگاه همچنین عکس‌های بسیار جالب از ارگ بم که زلزله در سال 1382 آن را به کلی ویران کرد نیز به نمایش گذارده شدند. این نمایشگاه که 28 ژوئن افتتاح شد تا 29 ژوئیه ادامه خواهد یافت. احمد رافت، رادیو فردا.
یک دهه از نخستین باری که خوانندگان جوان و همچنین نچندان جوان کتاب در جهان با سحر و جادوی هری پاتر آشنا شدند می‌گذرد و اکنون پاتر جوان رفته رفته به پایان می‌رسد. یک دقیقه بعد از نیمه شب شنبه به وقت لندن، هفتمین و آخرین کتاب از رشته قصه های هری پاتر در اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان روانه بازار می شود. اجازه دهید در همینجا نگاهی داشته باشیم به آخرین پرواز جادوگر جوان. جسی دختر جوانی است که از صبح چهارشنبه، یعنی بیش از 48 ساعت قبل از انتشار هری پاتر و قدیسان مرگبار، مقابل یک کتاب فروشی در ازدحام میدان پیکادیلی سیرکس لندن به انتظار ایستاده. جسی 22 ساله که از سالها پیش به خیلی هواداران جادوگر جوان پیوسته، یکی از میلیون ها نفر مشتاقانی است که این روزها را در انتظار نیمه شب جمعه سر کرده اند.
I brought a mattress with me, so it's really comfortable. Some brought just sleeping bags, others brought chairs with them.
من با خودم تشکم آوردم که راحت تر باشم. بعضی کیسه خواب آوردن. چند نفرم صندلی تاشو. دیشب خیلی هوا سرد بود. بعضی اصلا نتونستن بخوابن. خدا کنه فردا گرمتر بشه.
برای نوجوانانی که سالهای کودکیشان را با جادوی هری پاتر گذراندند، شاید تصور دنیای کتاب تا پیش از سال 1997 و انتشار نخستین کتاب جی کی رولینگ چندان کار ساده‌ای نباشد. خانم رولینگ، خالق این جادوگر جوان، میگوید ایده ی هری پاتر یک روز که سوار بر قطار بود به ذهنش خطور کرد و سپس آن را در ساعاتی که دختر کوچکش خواب بوده در کافه ها به روی کاغذ آورده است. کمی بعدتر هری پاتر و مدرسه آموزش جادوگران او به پدیده جهانی مبدل شد و البته آفریننده خود خانم رولینگ را نیز به یکی از ثروتمندترین زنان دنیا تبدیل کرد. قصه های هری پاتر تا کنون به بیش از 60 زبان ترجمه شده و حدود 325 میلیون نسخه از آن در جهان به فروش رسیده است. البته موضوع به همینجا هم ختم نمی شود. فیلم های هری پاتر، تور های هری پاتر، بازی های کامپیوتری هری پاتر و حتی کنفرانس های بررسی هری پاتر هر یک به نوبه خود در بست دادن به دامنه تأثیر این شخصیت فانتزی سهم بسزایی داشتند. همکنون ششمین فیلم از سری فیلم های هری پاتر بر پرده های جادویی سرتاسر جهان نقش بسته و انتظار می رود همچون سلف های خود به یکی از پرفروشترین های فصل بدل شود.
هر بار بزرگتر و بزرگتر می شود.
این نظر جان هاولز، یکی از مسئولین کتاب فروشی زنجیره‌ای عظیم واترستونز در بریتانیا است.
Pre-orders, the people that have put their name down for a copy of the book, are running at more than twice the level they were.
از همکنون تعداد نام‌هایی که کتاب را پیشاپیش سفارش دادند دو برابر تعداد متقاضیان بخش پیشین هری پاتر، یعنی هری پاتر و شاهزاده دورگه است. از همین حالا پرسفارش‌ترین کتاب در تاریخ کمپانی ما بوده و پرفروش‌ترین کتاب تاریخ کمپانی ما هم خواهد بود. به نظر من این قضیه برای همه کتاب فروشی های جهان صدق می کند.
تدابیر امنیتی در اطراف کتاب فروشی ها در نظر گرفته شده و تنها خبر نشت چند صفحه از کتاب پیش از انتشار آن کافی بود تا تیتر بسیاری از رسانه های جهانی را به هری پاتر اختصاص دهد. اما چرا هری پاتر تا به این اندازه پرطرفدار شد؟ کاترین هورن، سردبیر بخش کتاب کودک در نشریه بریتانیای بوکسلرز.
For children it does just open up a world that's very different, but also
این کتاب برای کودکان دنیای بسیار متفاوت را به تصویر می‌کشد که در این حال برایشان بسیار قابل درک و همزادپنداری است. نکته دیگر جزئیات این قصه مثل درس‌های جادوگری مختلف است که بسیار موشکافانه تصویر شده. رولینگ به نحوی به این دنیا جان بخشیده که در هیچ کتاب دیگری سابقه نداشته است.
اما در حالی که هری پاتر در هفتمین داستان خود می رود تا آخرین جادویش را به نمایش گذارد، میلیون ها مشتاق همچنان با پرسش های اساسی مواجهند. آیا هری پاتر در آخرین ماجرایش خواهد مرد؟ و اینکه آیا این کتاب همانطور که رولینگ می گوید آخرین قصه ی جادوگر جوان است؟ جان هاولز و دیگر همکارانش در کتاب فروشی زنجیره‌ای واترستونز از همکنون صفحه اینترنتی را برای جمع‌آوری امضا و متقاعد کردن رولینگ به ادامه دادن هری پاترها راه اندازی کردند.
I think one day she'll probably wake up with a really really good idea for an adventure set in the Harry Potter world.
من فکر می‌کنم رولینگ احتمالاً روزی با ایده خوبی که در دنیای هری پاتر می‌گذرد از خواب بیدار می‌شود. نمی‌دانم قهرمان داستان هری پاتر خواهد مرد یا نه، اما اگر هم پاتر جوان در این قسمت بمیرد، رولینگ میتواند او را بازگرداند. او یک نویسنده است و تنها قانون در این موارد قانونی است که نویسنده برای خودش برمیگزیند. و از اینها گذشته، هری پاتر جادوگر است. مرگ نباید مشکل بزرگی برای او باشد.
و شاید هنوز بارقه امیدی برای هواداران پروپا قرص هری پاتر بر جای مانده باشد. خانم رولینگ چند روز پیش در پاسخ به یکی از همین پرسش‌های مطرح گفته بود که نمی‌تواند بگوید که دیگر هیچگاه به سراغ پاتر جوان نخواهد رفت. ساعت 19:26 دقیقه است در تهران و با نزدیک شدن به دقایق پایانی این مجله شامگاهی، همچون همیشه نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات دنیای ورزش با فریبرز غریب.
دنیای ورزش
24 مسابقه انجام شد و 71 گل از خط دروازه ها گذشت تا 8 تیم ژاپن، استرالیا، عراق، ویتنام، ایران، ازبکستان، عربستان سعودی و کره جنوبی به مرحله یک چهارم پایانی 14th دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا صعود کنند. 14th دوره رقابت‌های جام ملت‌ها در قاره کهن که از روز 16 تیر ماه با شرکت 16 تیم در 4 کشور تایلند، ویتنام، مالزی و اندونزی آغاز شده بود، طی روزهای شنبه و یک شنبه، فردا و پس فردا دوره یک چهارم نهایی را برگزار می‌کنند. 8 تیم قطر، امارات، تایلند، عمان، اندونزی، بحرین، مالزی و چین هم حذف شدگان دور مقدماتی بودند. استرالیا که بعد از اجازه شرکت در مسابقات فوتبال آسیایی برای اولین بار در جام ملت‌های این قاره شرکت کرد، اولین حضور خود را در کنار تیم‌های بزرگ آسیا مثل ایران، ژاپن، عربستان سعودی و کره جنوبی تجربه می‌کند. حذف تیم ملی فوتبال چین که یکی از مدعیان جام 14th بود و همچنین صعود ویتنام به دور یک چهارم پایانی از شگفتی‌های دور مقدماتی این بازی‌ها بود. طبق برنامه اعلام شده از سوی کمیته برگزار کننده بازی‌های جام ملت‌های آسیا، روز شنبه فردا ابتدا عراق با ویتنام در شهر هانوی بازی می‌کنند و سپس دو تیم ژاپن و استرالیا طی یک نبرد دیدنی در بانکوک به مساف یک خواهند رفت. روز یک شنبه هم ابتدا در شهر کوالالامپور تیم ایران با کره جنوبی روبرو خواهد شد و در آخرین دیدار دوره یک چهارم در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی، عربستان سعودی روی روی ازبکستان به میدان خواهد رفت. تیم‌های فوتبال جوانان آرژانتین و جمهوری چک فینال مسابقات جام جهانی جوانان را برگزار خواهند کرد. در این بازی‌ها که با شرکت 24 تیم در کشور کانادا آغاز شده بود، بامداد امروز به وقت ایران تیم جوانان آرژانتین با نتیجه 3-0 تیم شیلی را شکست داد و به دیدار فینال صعود کرد. قبلاً هم در اولین بازی نیمه نهایی تیم جمهوری چک با 2 اتریش را مغلوب کرد. بدین ترتیب دو تیم آرژانتین و چک در اولین ساعات بامداد روز دوشنبه فینال مسابقات فوتبال جوانان زیر 20 سال جهان را برگزار خواهند کرد. و پیر لویجی کولینا از سوی اتحادیه داوران فدراسیون فوتبال ایتالیا داوران قضاوت کننده در مسابقات سری آ و بی ایتالیا را انتخاب می کند. به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، کولینا که 47 سال دارد در سال 2005 از دنیای داوری خداحافظی کرد. وی تا قبل از خداحافظی عنوان بهترین داور جهان را در کارنامه داشت. اوته سالهای 1998 تا 2003 شش فصل پی در پی بهترین داور جهان شناخته شد. پیر لویجی کولینا بازی فینال جام جهانی سال 2002 را که بین دو تیم برزیل و آلمان انجام شد قضاوت کرد. فریبرز قدید، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، دنیای ورزش همچون همیشه پایان بخش این مجله شامگاهی بود. در پایان نگاهی کوتاه به عناوین چند خبر. پلیس بریتانیا دو مظنون به دست داشتن در اقدامی تروریستی را بازداشت کرد. طالبان شماری از شهروندان کره جنوبی را در افغانستان رو بودند و محمود عباس از فلسطینی های آزاد شده از زندان های اسرائیل استقبال کرد. 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست، با ما صحبت کنید. radiofarda.com هم آدرس وبسایت اینترنتی ماست که علاوه بر دنبال کردن آخرین تحولات ایران و جهان، می توانید نظرتان را درباره موضوع هفته نیز در آن بنویسید و به دیگر مخاطبان ما بگویید. همچنان همراه ما بمانید. 30 دقیقه موسیقی و سپس بار دیگر با دیگر همکارانم به استودیو خبر بازخواهید گشت. برایتان شب خوش آدینه ای آرزو.